ساعت 6 بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیر کل سازمان ملل افزایش اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خواند. آمریکا و چندین کشور دیگر نشست سالانه مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را تحریم کردند. مراسم هفت آرمیتا گراوند به دلیل فشارهای امنیتی برگزار نمی شود. خوش آمدید به این بخش خبری. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خوانده. آقای گوترش با اشاره به اجرای 419 حکم اعدام در 7 ماهه اول سال جاری میلادی گزارش داده که اعدام متهمان با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر 98% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده در جریان اعتراض‌های سال گذشته حدود 20,000 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. آقای گوترش نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده و هدف قرار دادن وکلا را مانع تراشی برای پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری توصیف کرده. در این گزارش به استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت و آزار روانی اشاره شده است. نماینده دائم آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو اعلام کرده که کشورش به دلیل اینکه ایران ریاست این جلسه را بر عهده دارد در این نشست شرکت نمی‌کند. در بیانیه میشل تیلور نماینده ایالات متحده در ژنو گفته شده هر گونه بحثی که به ریاست نماینده جمهوری اسلامی برگزار شود توهین به ایدئال‌های مشترک همه است. نمایندگان اسرائیل و چندین کشور دیگر نیز در جلسه روز پنجشنبه حضور ندارند. روز پنجشنبه علی بحرینی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه را آغاز کرد. آنچنان که در پخش زنده این جلسه دیده می‌شود، تعداد اندکی از کشورهای عضو در نشست امروز شرکت کردند. نزدیکان خانواده آرمیتا گراوند به رادیو فردا گفتند که به دلیل فشارهای امنیتی مراسم هفتم آرمیتا در روز پنجشنبه برگزار نمی‌شود و اعضای خانواده بر سر مزار او حاضر خواهند شد. در روزهای گذشته ماموران امنیتی از خانواده گراوند خواسته بودند مراسم هفتم را در روز چهارشنبه و در سکوت برگزار کنند که با مخالفت خانواده روبرو شده بود. به گفته یک از نزدیکان خانواده گراوند، آنها همچنان خواهان روشن شدن حقایق هستند و می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل افتاد به کما رفت و جانش را از دست داد. در مراسم خاک سپاری آرمیتا در روز هفتم آبان ماه گروه بزرگی از مردم و فعالان مدنی و سیاسی شرکت کردند. روز پنجشنبه شمار افغان‌هایی که به دلیل ضرب الاجل دولت پاکستان مجبور به ترک آن کشور و ورود به افغانستان شدند به 165,000 نفر رسید. پاکستان با آن دسته شهروندان افغانستان که به صورت غیرقانونی در آن کشور زندگی می‌کردند تا روز اول نوامبر برابر با 10 آبان فرصت داده بود این کشور را ترک کنند. روز گذشته و پس از پایان مهلت تعیین شده، پلیس پاکستان روند دستگیری و اخراج افغان‌ها را آغاز کرد. بر اساس ارزیابی مقام‌های پاکستان از حدود 4 میلیون شهروندان افغانستان که در آن کشور زندگی می‌کنند، حدود 1,700,000 نفر غیر قانونی هستند. و مقامات بهداشتی در نوار غزه تعداد کشته شدگان در بیش از 3 هفته جنگ بین اسرائیل و حماس را بیش از 9,000 نفر اعلام کردند. بیش از 3,700 نفر کشته شدگان فلسطینی‌های زیر 18 سال بودند. در حمله 15 مهر حماس به اسرائیل 1,400 تن از شهروندان کشور کشته شدند. اما درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس گزارش بشنوید از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
امروز در روز 27 از این جنگ هستیم، در ششمین روز از عملیات زمینی نظامیان اسرائیل در داخل خود غزه که به نظر میاد در سه طرف شهر غزه رو الان محاصره کردند. بخش غربی شهر غزه که ساحل مدیترانه هست و اونجا هم از طرف نیروی دریایی اسرائیل در محاصره شدیدتری هست. میشه گفت که غیر از اون حملات راکتی که به طرف شهرهای جنوبی اسرائیل نشانه گیری شد و آسیب جانی و مالی نداشت، وضعیت در اورشلیم، در تل آویو و برخی از شهرهای مرکزی اسرائیل کمابیش به حال نسبتاً عادی بازگشته. فعالیت ها اندک اندک داره بیشتر شروع میشه. امروز اعلام شد که یک ستوان ارتش هم دیشب در عملیات غزه کشته شده. بدین ترتیب شمار کشته ها به 17 نفر رسید از اون روزی که به طور زمینی وارد ارتش شدن. سخنگوی ارتش امروز گفت که تا به حال هزاران نفر از نیروهای حماس رو از پای در آوردیم. وزیر دفاع دیشب گفته بود که عملیات در مسیر درست خودش پیش میره. یک نکته مهم، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل که موظف است با رسانه‌های عرب زبان جهان کار کنه، ابیخای ادری، در ساعت اخیر گفت که شواهد نشون میده شبه نظامیان وابسته به ایران که در سوریه مستقر بودند در روزهای اخیر به دستور ایران دارن وارد لبنان میشن تا به حزب الله برای تحولات آتی کمک بکنن. ابیخای ادری گفت که به نظر میاد نیروهای زیر یگان امام حسین با فرماندهی فردی در حزب الله به نام ذوالفقار به طرف جنوب لبنان حرکت کردند. رسانه‌های اسرائیل خب دیشب هم گفته بودند که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در روزهای اخیر در لبنان بوده. امروز در بخش کرانه باختری هم یک مقدار تشنج بود. یک مرد اسرائیلی کشته شد، دو فلسطینی کشته شدند و اسرائیل هم اعلام کرد که چند ده فلسطینی دیگر رو در کرانه باختری به ضمن فعالیت مشکوک و ارتباط با سازمان حماس بازداشت کرده.
آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس را از فرموش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، شنیدید. اما همانطور که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به تازگی در یک گزارش سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران رو نگران کننده خوانده بود. بیشتر بشنید در همین زمین از کیان معنوی.
آنتونیو گوترش در این گزارش تازه که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده، با بیان اینکه دست کم 419 نفر از جمله 7 نفر در ارتباط با اعتراضات در 7 ماهه اول سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند، ابراز نگرانی کرده است. بنابراین گزارش رقم 419 نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی 30% افزایش نشان می‌دهد. بنابراین گزارش بیش از نیمی از اعدام شدگان در این دوره حدوداً 7 ماهه شامل 239 نفر است که گفته شده به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. او میگوید آمار اعدام شدگان به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98% افزایش داشته است. آقای گوترش سپس به موارد متعدد گزارش شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر از جمله در این دوره زمانی پرداخته و فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد مورد اشاره را بسیار نگران کننده دانسته است. آنتونی گوترش در کنار توصیه‌های حقوق بشری به حکومت ایران از مقام‌های تهران می‌خواهد که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و کلاً مجازات اعدام در ایران لغو شود. گزارش همچنین از بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی همه افرادی که شامل این بازداشت‌ها شدند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران شده است. آقای گوترش در تازه‌ترین مورد با اشاره به صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن که با حجاب اجباری مخالفت کردند هشدار داده و از حکومت ایران خواسته که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین و امنیت اعتراضات را مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری فراهم کند. بنابر گزارش دست کم 22 هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی آزمایی درباره تعداد بازداشت شدگان بسیار دشوار است. گزارش کنونی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه منتشر شد و یک دوره یک ساله منتهی به 31 ماه ژوئیه را پوشش می‌دهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمد کلباسی، نویسنده منتقد ادبی، در سن 80 سالگی چشم از جهان فروب است. محمد کلباسی داستان نویس به همراه هوشنگ گرشیری و ابوالحسن نجفی یکی از بنیانگذاران اصلی جریان داستان نویسی جنگ اصفهان بود، یکی از مهمترین جریان های داستان نویسی در دهه 40 در ایران. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
مرگ را می شناسم. مرگ را وقتی گیاه چسب بر دیوار خانه‌ای در این بن‌بست می میرد، بر تنه خشک دیوار. مرگ که می رسد گیاه چسب خاک می شود و برگهایش سبک با باد می رود. مرگ حضوریست صریح و قاطع بر نبض دیواری ته کوچه بن‌بست. این ابتدای قصه بازگشت آناهیتاست به قلم محمد کلباسی که حالا چشم از جهان فرو بسته است. نویسنده‌ای که در داستان‌هایش پاره‌ای از حس‌های ناشناخته درباره مرگ را ملموس کرده بود. محمد کلباسی، داستان نویس نام‌آشنای معاصر و یکی از چهره‌های شاخص جریان داستان نویسی جنگ اصفهان بود. او در دهه 40 کنار هوشنگ گلشیری اولین قصه‌هایش را در مجله پیام نوین به چاپ رساند و بعد کم کم این دو با چنیتن دیگر با انتشار جنگ اصفهان پرونده تازه‌ای را برای داستان نویسی ایران گشودند. جنگ اصفهان خیلی زود خاستگاه نویسندگانی شد که از یک نظریه ادبی مشترک پیروی می کردند. آنها که بیشتر نوشته‌هایشان به سبک رمان نو فرانسه می ماند. رضا فرخ‌فال، نویسنده، منتقد و یکی از نویسندگان حلقه جنگ اصفهان در گفتگو با رادیو فردا.
محمد کلباسی از یاران قدیمی جنگ اصفهان بود، یعنی بتونم بگم که از اولین بنیانگذاران اون حلقه ادبی اصفهان بود و عرض کنم که از نظر سن و سال و اینا و سابقه ادبی با صادقی، برام صادقی و بعدن گلشیری و اینها شروع به کار کرده بود. داستان نویس به اصطلاح اون حلقه بود. داستانهاش من متاسفانه با کارهای اخیرش در بعد از انقلاب به خصوص و این سالهای اخیر به دستم نرسیده، اما اونچه که خاطره‌ای که از داستانهای پیش از انقلابش دارم، نویسنده بود وارد به کار داستان نویسی و نثر خیلی پخته‌ای داشت به خاطر اینکه ادبیات قدیم و جدید رو هم خوب میشناخت. یک طوری بین میتونم بگم بهرام صادقی و گلشیری قرار گرفته بود، یعنی یک تکنیک ها و یک عرض کنم که ویژگی هایی رو از بهرام صادقی خود به خود نه این که تقلید بکنه ادامه داده بود که بعد گلشیری اونها رو بیشتر ادامه داد و توسعه داد و اون مارک خودش رو بر اونها زد. از این جهت یکی از دوستان نویسنده ما بود و تا اینکه من این روزها خبر رفتن او را شنیدم و افسوس خوردم که یکی دیگه از یاران قدیم هم از حلقه جنگ از میان ما رفت.
محمد کلباسی اولین مجموعه داستانش را با نام سرباز کوچک در سال 58 منتشر کرد، کتابی که منتقدان آن را به عنوان نمونه ادبیاتی که مسائل اجتماعی و نظام طبقاتی در جامعه را بازتاب داده است تحسین کردند. محمد کلباسی اما بعدها کمکار و کمکارتر شد و بعد از آن تنها دو مجموعه داستان به نامهای صورت ببر و نوروز آقای اسدی را منتشر کرد. با این حال این کمکاری هم باعث نشد که به اعتبارش لطمه‌ای بخورد. بسیاری معتقدند نام او در ادبیات داستانی ایران در دهه 40 و 50 همراه با جریان مهم جنگ اصفهان همیشه ماندگار خواهد بود.
با این گزارش کیانوش فرید به انتهای این بخش خبری می رسیم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.